جنگ تدریجا به تابعیت زمینداران بزرگ در می آمدند، یعنی خود اونها هم در واقع مصادره می شدند، اختیاری از خودشون نداشتند، هیچ چیز مانع از انجام این کارها هم نمی شد. و موارد دیگری هم وجود داره، مثل اینکه اشراف و طبقه مرفه مالک بسیاری از زمینها و ثروت و زندگی تجملی بودند، زنان در فساد جنسی غوطه‌ور بودند، کارگرها و بردها به کار اجباری گرفته می شدند. با مسلط شدن مسیحیت در قرن چهارم رفته رفته علم و فلسفه رنگ مذهبی مسیحی به خودش می گیره و دانشمندان و فیلسوفان مشرک و غیر مسیحی در یک ناراحتی و ناامنی رو به افزایشی به سر می برند.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
إلا الله. في سنة 529 ميلادي حیات علمی و فلسفی مدارس از بین میره و بدین ترتیب با بسته شدن مدارس فلسفه یونان بعد از 11 قرن سابقه اونم به خاموشی گرایش پیدا میکنه. بنابراین این وضع اون روز دنیای امپراتوری روم شرقی است و قبلا هم که ملاحظه فرمودید وضعیت فرهنگی، وضعیت حکومتی و سیاسی و معیشتی اوضاع آن روز ایران را که عرض کردیم یکی دیگر از دو قطب بزرگ امپراتوری دنیای آن روز به شمار می رفته. و ما اوضاع مناطق دیگه غیر از ایران و روم که به طور اجمال بهش اشاره کردیم وضعیتی بهتر از این رو نداشته، بلکه با بررسی به عمل آمده می شه گفت که اوضاع و شرایط آن روز کشور و ملت‌ها که در مناطقی مثل فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، اسپانیا، مصر، هندوستان، چین، ژاپن با هر اسمی که حالا به همون اسم مشهور بودند جریان داشته، اگر نگوییم بدتر لاقل وضعشون بهتر نبوده، که البته پرداختن به اونها شرح و تفصیل بیشتری میطلبه و زمان مناسب تری نیاز داره که علاقمندان میتونن به نوشته کوتاه و مختصر اما با ارزش جهان در عصر بعثت که اثر آقایان شهید با هنر و جناب آقای رفسنجانی است مراجعه کنند.
سبحان الله، حمدا لله، ولا اله الا الله، سبحان الله،
در هر حال جهان در عصر بعثت یک وضعیت فوق‌العاده‌ای داره. چیزی به نام انسانیت و تمدن و اخلاق درش به چشم نمی‌خوره. آنچه در آن روزگار حاکمیت داشته زور بازو و قدرت حکومت بوده و بس. بنابراین می‌بایستی در بیابان سوخته و آتشناک زندگی مردم در انتظار ابر پرباران رحمت الهی بود و در سرزمین تاریک و ظلمت زده آن روزگار باید برای تولد خورشید لحظه شماری کرد. آن ابر پرباران رحمت، وحی الهی و این خورشید حیات بخش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمه. حالا باید ببینیم اون چیه و این شخصیت کیه. بنابراین در ادامه بحث میرسیم به این که ببینیم مسئله بعثت چگونه شکل میگیره و رقم میخوره. ببینیم زمان بعثت، مکان بعثت و چگونگی بعثت از چه قراره. بی تردید یکی از باشکوه‌ترین صحنه تاریخ مسئله بعثته. بعثت یعنی انگیزش و برانگیختگی. قضیه از این قراره که خواست خدا بر این تعلق میگیره که برای هدایت مردم و راهنمایی اونها انسانی رو از میان آدمیان به رسالت مبعوث کنه تا قافله بشریت رو به سرمنزل مقصود برسونه و آخرین حلقه از سلسله پیامبران رو تکمیل کنه. شما تصور کنید اوضاع اون روز از چه قرار بوده؟ نزدیک به 5 قرن و نیم که هیچ پیامبری نیامده و در این مدت که دوران فترت نامیده میشه انحراف‌های فکری و عقیدتی و اخلاقی در میان مردم گسترش پیدا کرده. پیروان پیامبران پیشینم دچار تحریف‌های آشکاری در آیین خودشون شدن. بساط بت‌پرستی و میگساری و قماربازی و دزدی و جنایت و شرارت و قتل و غارت در همه جا به چشم می‌خوره. انسانیت از میان مردم رخت بربسته، جای خودش رو به نامردمی ها و بیوفایی ها داده. اصول اخلاقی کاملا رنگ باخته و بازار دروغ و خیانت و حرامخواری و حرامکاری از رونق بسیاری برخوردار هست. در این میان یه تعداد معدودی افراد وجود داشتن که از این اوضاع و شرایط رنج می بردن و خواهان دگرگونی اساسی در وضع موجود بودند، اما هیچ وقت خودشون رو قادر بر انجام این کار نمی دونستن. گاهگاهی فریاد کمک به مظلوم و مبارزه به ظالم به گوش می خورد و پاره از اوقات هم کارهای سودمندی شکل می گرفت که به جز جمعیتی اندک که با این توحیدی پایبند بودند و پیرو دین حنیف به شما می رفتند، بقیه مردم دلشون در گروه بت و بت پرستی بود. کعبه هم که می دونید از دیرباز مورد توجه و احترام مکیان و دیگران بوده که به دست ابراهیم خلیل بنا شده، اما کعبه هم جاشو داده به معبودان دروغین و بت‌های گوناگون. مردم از اطراف و نواحی در ایام مخصوص که برای انجام مناسک حج می اومدن به دور کعبه طواف می کردن، اما در واقع بتکده بود. بله، در اون روزگار نه از توحید خبری بود و نه از اخلاق اثری و نه از دین حنیف رد پایی. در چنان موقعیت و وضعیتی که ابرهای تیره و تار که نشان از ناامیدی مردم داشت سراسر آسمان قلب و عقل افراد رو فرا گرفته و بر ویرانه های محیط زندگی اونها فقط صدای یأس‌آور و حزن‌انگیز جغدهای انسان نما به گوش می‌خوره، ناگهان در این وضعیت یک اتفاق عجیبی می‌افته و محیط مکه و بهتر بگیم سراسر حجاز رو تحت تأثیر قرار میده و امواج اون به بیرون از سرزمین حجاز هم میرسه. راست این اتفاق عجیب و رخداد شگفت‌انگیز چیه و چگونه شکل میگیره و چگونه میتونه مؤثر باشه بر افکار و زندگی مردم اون زمان؟ این حادثه عظیم و این رویداد مبارک، یا بهتر بگیم این انقلاب بزرگ جهانی و بیمانند، چیزی جز بعثت نیست. بعثت همونجور که گفتیم یعنی انگیزش. خداوند متعال بر مؤمنین منت میگذاره و از میان خودشون پیامبری رو برمیگزینه تا به هدایت اونها بپردازه. او آیات خدا رو بر مردم میخوانه و ایشان رو تعلیم میده و تزکیه میکنه. البته این بخش پایانی رو که عرض کردیم برگرفته از سوره مبارکه آل عمران آیه 164 بود. بله خداوند بزرگ و مهربان از جمع گروه قریش و از خانواده مشهور و خوشنام عبدالمطلب مردی رو برای رسالت انتخاب میکنه که او در میان مردم به درستی و صداقت و امانتداری معروفه و همه او رو به عنوان محمد یتیم و محمد امین میشناسند. هیچ کس از او سابقه بد، خلق ناپسند، رفتار ناشایست، عقیده ناروا، عبادت بت، کار زشت، سخن دروغ، تقویت باطل، ستم به مظلوم، کمک به ظالم و ماندین‌ها رو نه دیده و نه شنیده. او در مدت 40 سال که در میان مردم مکه زندگی کرده توانسته از خودش چهره موجه و دوست داشتنی ارائه بده، در عین حالی که از مردم و با مردم اما هیچ وقت مثل آنها و همرنگ با آنها در عقیده و عمل نبوده. او روزگارش رو به شبانی و تجارت میگذرونه و در حمایت از افراد ستمدیده‌ای که مورد تعدی و تجاوز قرار میگیرند در پیمانی به نام حلف الفضول، یعنی پیمان جوان مردان، شرکت داره و گاهی هم با تدبیر خاص خودش کاری میکنه که چشمهای حاضران رو خیره و عقلهاشون رو متحیر میکنه و این در حالی است که هنوز یک فرد عادی و معمولیه که انشالله به یاری خدا در جلسه آینده که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم این مسئله رو پی میگیریم و به پاره ای از کارهای او اشاره میکنیم که قبل از رسالت مشغول انجام اونها بوده و از او شخصیتی ساخته ارزشمند و شخصیتی خدوم و صدیق و امانتدار. بنابراین تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل غمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل غمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد.
دوستان، اون چه شنیدید سخنان استاد دهشیلی در مورد مشخصات مردم روم در زمان بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. برنامه امروز رو با حدیثی از نبی اکرم صلوات الله علیه به پایان میبریم. اون بزرگوار میفرمایند وقتی خداوند برای بنده‌ای نیشی خواهد، حاجت‌های مردم را در دست او قرار دهد. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا نبی لعن مشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرد به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد.
برنامه قصه های قرآن رو تقدیم شما کردیم از رادیو معارف. با اعلام ساعت 19:45 ساعت 7:45 جمعه شب 12 بهمن ماه دعوت میکنم پرسمان مهدوی رو بشنوید.
و نورید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. تو سرشت ناب از نسل علی، نور رب در جلوه تو منجلی. عمر تو تاریخ ساز عالم است، مبدأ آن از رسول خاتم است. کی می آیی دل تمنایت کند، تا که روزی بوسه بر پایت کند. نام تو آمد در اینجا بر زبان، کی می آیی حضرت صاحب زمان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر رسول مهر و مودت و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش، و سلام به شما ایرانیان عزیز، شما شنوندگان بزرگوار برنامه پرسمان مهدوی. اجازه میخوام در همین ابتدای برنامه فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی رو به محضر همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش عرض بکنم. یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همه شهدای عزیز رو گرامی بداریم. جشن 40 سالگی انقلاب عزیزمون بر همه شما مبارک باشه. مثل برنامه‌های گذشته میهمان بسیار ارزشمندی داریم، کارشناس برنامه پرسمان مهدوی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. حاجا سلام و عرض ادب و تبریک، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم و من هم به نوبه خودم این ایام بسیار پرسرور و شادی رو، ایام دهه فجر رو، خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوارمون تبریک عرض می کنم. امیدوارم که انشاءالله همه ما در این جشن و مخصوصا امروز که سال روز ورود حضرت امام به میهن عزیزمون هست، انشاءالله شاهد سرفرازی روزافزون اسلام و تشیع و نظام مقدسمون باشیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم. یه بخش کوتاهی رو بشنویم، در واقع آنچه که در این برنامه تقدیم شنونده بزرگوارمون خواهد شد و یه مروری خواهیم کرد، برمیگردیم با شما و شنونده عزیز خواهیم بود. نظر استاد در مورد کتاب جزیره خضرا چیست؟ داستان این کتاب مستند هست؟ احادیثی درباره ابتر ماندن قیام‌های پیش از ظهور ولیعصر علیه السلام در کتاب‌های روایی هست. آیا قیام برای احیای دین همانند قیام جمهوری اسلامی باطل هست؟
یه سوال داشتم، می‌خواستم بپرسم که منظور از روایت امام باقر علیه السلام که فرمود انتظار فرج خود بزرگترین فرج است چیست؟
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پرسمان مهدوی که تقدیم میشه به عاشقان امام زمان علیه السلام و در هر برنامه کارشناس محترم برنامه به پرسش‌های مهدوی شما عزیزان پاسخ میدن. شما هم به راحتی میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید از طریق 30553 یا دو تلفن آشنایی 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره شهر حضرت کریمه 025. جناب استاد اجازه میفرد اولین سوال رو بشنویم؟
خواهش میکنم.
زنده باشید.
www.radiomaarif.ir.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید و خداوبت خدمت دکتر جعفری و عوامل محترم برنامه. یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم که منظور از روایت امام باقر علیه السلام که فرمود انتظار فرج خود بزرگترین فرج است چیست؟ ممنون میشم اگه توضیح بدید.
ما هم عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنونده بزرگوار، در خدمتون هستیم و جناب استاد جعفری به سوال شما پاسخ میدن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. خدمتتون عرض بکنم سوالی که شنونده بزرگوارمون پرسیدن در رابطه با بحث این که حضرت فرمودن که انتظار فرج خودش از بزرگترین فرج هاست. بله، در کتاب کمال الدین شیخ صدوق روایتی داریم که البته از امام سجاد علیه السلام هست، حالا شنونده بزرگوارمون فرمودن از امام باقر علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام هست که فرمودند انتظار الفرج من اعظم الفرج، انتظار فرج داشتن خودش از بزرگترین فرج هاست، گشایش هاست. این که معنای این حدیث چیه و چرا امام سجاد علیه السلام فرمودند انتظار فرج داشتن، انتظار گشایش داشتن خودش از بزرگترین گشایش هاست، فرج هاست، خب موارد و مصادیق زیادی رو میتونیم بیان بکنیم، منتها یکی از مهمترین مصادیقش ایجاد امیده. یعنی شما وقتی که انتظار گشایش دارید، انتظار فرج دارید، یه امید بسیار قوی در شما ایجاد میشه و خب این امید خودش گشایش بسیار بزرگی برای انسانه. ما بخوایم این رو در قالب یه مثالی توضیح بدیم، مثل اینه، الان شما حساب بکنید، این مثالی که مقام معظم رهبری هم در رابطه با بحث انتظار می‌زدن، وقتی یک کشتی که وسط اقیانوسه یه قرار باشه که دوچار حادثه بشه و بخواد غرق بشه، در حال غرق باشه، خب یه موقع است که به این افراد داخل این کشتی در حال غرق بگن که ما تا صدها کیلومتر هیچ کشتی تو این اطراف نیست و کسی صدای ما رو نمیشنوه و کسی قرار نیست که بیاد کمک بکنه، نمیتونه بیاد، خبر نداره. خب اینجا افرادی که داخل این کشتی هستن، اینها همشون از اینکه کسی بیاد کمکی بکنه، به قول خودمون فرجی حاصل بشه، مایوسن.
بله.
خب طبیعی است که دیگه فعالیت کردن، مقاومت کردن، دنبال مثلا یه تخت چوبی گشتن، اینا همشون بی ثمره، چون به هر حال دیگه کسی خبری نداره در این دریای گسترده که بیاد کمکی بکنه. اما اگه فقط کسی بیاد خبری بده، یعنی بیاد بگی که آقا ما مثلا بی سیم زدیم، اطلاع دادیم، یه کشتی تو این نزدیکی ها هست و خبردار شده و گفته من حرکت کردم و هر لحظه ممکنه که برسه.
درست.
خب همین خبر رو ما به افراد داخل کشتی بدیم، چه اتفاقی میفته؟ یعنی خب یک گشایش بزرگی برای اوناست.
بله.
از چه جهت گشایش بزرگی است؟ از این جهت که امیدوار میشن، از این جهت که تا توان دارن مقاومت میکنند و روحیهشون از دست
میدن، اگر تلاش هم میکنن در واقع به ثمر میرسه.
بله بله، یعنی به این امید هستن که هر لحظه ممکنه کسی بیاد و کمکی بکنه.
بله.
بنابراین این که حضرت فرمودند انتظار فرج خودش فرج بزرگی است، این به این معناست که وقتی شما به جامعه بتونید انتظار فرج رو به صورت عملی القا بکنید، یعنی مردم بدانند که هر لحظه ممکنه ظهور اتفاق بیفته، به قول خودمون ورق برگرده، حکومت به مستضعفان، به صالحان، به پاکان برسه، خب انسانهای صالح، متقی و پاک همیشه این پاکیشون رو این صلاحشون رو سعی میکنن در حد اعلی نگه دارن،
داره.
در جامعه هضم نشند، صبرشون رو از دست ندن، به خاطر اینکه یقین دارن هر لحظه ممکنه که کمک فرا برسه. خب همین عقیده رو داشتن بزرگترین گشایش برای انسانه. چرا؟ چون یه روحیه قوی پیدا میکنه، امید قوی پیدا میکنه، کارهاش رو با قوت و قدرت ادامه میده. اینها چیز کمی نیست. یعنی الان شما حساب بکنید برخی از تئوریسین های غرب، نظریه پردازانشون، مهمترین مسئلهی که الان به بنبست خوردن همینه که میگن ما الان حرفی برای گفتن و امید دادن به مردم نداریم. یعنی ما تو کشورهای غربی نمیدونیم بهشون بگیم مثلا شما منتظر باشید که ما به چه قله‌ای برسیم که بعد مشکلات حل بشه. مثلا یه مدت میگفتیم شما منتظر باشید ما اگه پیشرفت علمی بکنیم یا پیشرفت اقتصادی بکنیم یا پیشرفت نظامی بکنیم مشکلات کشور حل میشه. خب الان پیشرفت نظامی کردیم، مثلا غرب شده قدرت اول نظامی، قدرت اول اقتصادی، ولی میبینن مشکلات
مشکلات
حل نشده. خب بنابراین الان خودشون میگن ما چیزی نداریم، یعنی افقی، قله‌ای نداریم که نشون بدیم تا مردم به امید اون صبر بکنن، تلاش بکنن که به اونجا برسیم مشکلات حل بشه. بنابراین انتظار فرج، نشان دادن اون قله و نشان دادن اون هدفه. اگه شما هدفی در نظر داشته باشید، خب با انگیزه کار میکنید، با امید کار میکنید، این همش باعث گشایش در امر انسانه. به همین خاطره که امام سجاد علیه السلام فرمودند انتظار فرج خودش از بزرگترین فرج هاست، یعنی گشایش بزرگی در کار انسانه، چون انسان با امید انرژی به کارهای خودش ادامه میده.
بله، خیلی ممنونم عزیزان شنونده. گفتگوی بنده با کارشناس محترم برنامه پرسمان مهدوی رو شنیدید، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری. شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. 30553 در اختیارتون هست و 025 329 10 551 و 552.
از کارشناس برنامه دو یه سوال داشتم. آیا اعتقاد به امام زمان و به منجی در همه مذاهب وجود داشته؟
چرا در روایات و احادیث قیام امام زمان به قیام امام حسین علیه السلام تشبیه شده؟
پرسمان مهدوی.
خب اینجا برنامه پرسمان مهدوی هست از رادیو معارف، با شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه. حاجی جعفری، من با اجازه پیامک بخونم. 911-9134 آقای یوسفی از تنکابون گفتن با عرض سلام، نظر استاد در مورد کتاب جزیره خضرا چیست؟ داستان این کتاب مستند هست؟
بله، خدمت شنوندگان بزرگوارمون عرض بکنم که البته چندین کتاب در رابطه با جزیره خضرا نوشته شده.
بله.
یک کتاب هست که در اثبات جزیره خضرا نوشته شده که البته اصلش عربی هست، فردی به نام ناجی نجار نوشته عربیش رو و آیه استاد مهدیپور رو ترجمه به فارسی کردن، که اون کتاب در اثبات جزیره خضراست.
درست.
و چند کتاب هم در رد جزیره خضرا نوشته شده، مثل همون افسانه جزیره خضرا و نقد جریان جزیره خضرا، و افراد متعددی از بزرگان ما این کتاب ها رو در نقد و رد جزیره خضرا نوشتن. خدمتتون عرض کنم به صورت کلی پاسخش اینه که گزارشاتی که در رابطه با جزیره خضرا داده شده، اینها گزارشاتی هستند که اسنادشون قدرت لازم رو برای اثبات نداره.
بله.
یعنی جریانهایی هستند که اولا به لحاظ سندی سند قوی ندارن، یعنی راویانی که دارن نقل میکنن که کسی بوده و به جزیره خضرا رفته و تو جزیره خضرا این مسائل رو دیده.
بله.
اولا اینا رو کی از کی داره نقل میکنه؟ به اصطلاح خودمون راویان و ناقلان این جریان افراد شناخته شده نیستند. خب طبیعتا وقتی برای ما جریانی نقل میشه که ناقلان